آزاد، رادیو آزادی.
روز و شب شما به خوبی و خوشی دوستان و همراهان عزیز شنوندگان گرامی رادیو آزادی. سلام میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه 15 مهر ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 7 روز از ماه اکتبر سال 2002 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام همراه مینا بهارمست و دیگر همکارانم در کنار شما هستیم با یک مجله رادیویی 3 ساعته حاوی مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ، هنر، دانش و ورزش. دعوت میکنم همراه ما باشید در 3 ساعت آینده. مطمئنم که برنامه های ما را خواهید پسندید. اما در مجله رادیویی امروز ما، جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا به زودی به تهران میرود. آیا وی پیامی از سوی آمریکا برای مقام های ایرانی میبرد؟ این پرسشی است که در محافل سیاسی ایران مطرح است. اما در همین حال نتایج یک نظرسنجی پر سر و صدا درباره برقراری رابطه با آمریکا هنوز در ایران موضوع کشمکش‌های جناحی است. گزارش‌هایی در این باره می‌شنویم و نیز درباره سفر وزیر انرژی ترکیه به تهران. صدا و سیما می‌گوید تا کی باید اتهام‌های بی سند و مدرک را پاسخگو باشیم؟ اما نمایندگان مجلس میگویند صدا و سیما اصلا پاسخگو نیست. گزارشی داریم درباره تازه ترین کشمکش های مجلس و صدا و سیما. و گزارشی دیگر درباره ماجرای توزیع گوشت آلوده وارداتی که هیاهوی فراوانی را برانگیخته است. و وزیر پیشین کشاورزی ایران هم در گفتگو با ما از چشم‌انداز نگران کننده کشاورزی ایران میگوید. اما افزوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی تقدیمتان خواهد شد، همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی، کتاب روز و گزارش اینترنت و مطالب متنوع بسیار دیگری را داریم برای شما که در ادامه برنامه خواهیم شنید. بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو آزادی هم که می‌دانید از ساعت 21:30 به وقت ایران آغاز می‌شود و 2 ساعت ادامه دارد با مطالبی گوناگون و شنیدنی. امیدوارم که شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید آماده شنیدن برنامه‌های امروز ما باشید و برنامه‌های ما را بپسندید. شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید.
درود شنوندگان ارجمند، وکتاش خمسه‌پورم. آغاز پخش اخبار از رادیو آزادی. نیروهای اسرائیلی شامل خودروهای زرهی و هوانیرو صبح امروز دست کم 12 فلسطینی را در شهر خان یونس و اردوگاه پناهندگان آن در نوار غزه کشتند. مقامات بیمارستانی بیشتر کشته شدگان را افراد غیر نظامی ذکر کرده و افزودند که دست کم 80 تن نیز زخمی شدند. نبیل ابو رادینه، مشاور یاسر عرفات، رهبر فلسطینی، این حمله را قتل عام جدید مردم فلسطینی خوانده است.
This is a new Israeli massacre against the Palestinian people. This Israeli policy of destruction and should be stopped immediately.
ارتش اسرائیل در اطلاعیه گفته است نیروهایش برای برخورد با آنچه که آن را شالوده تروریستی گروه اسلامی حماس عنوان کرده است داخل خان یونس شده بودند. حماس اعلام کرده است انتقام این قتل‌ها را خواهد گرفت. در همین حال در واقعی جداگانه افراد نقابدار در لباس نیروی امنیتی فلسطینی یک افسر ارشد پلیس فلسطینی را که ریاست اتحادیه فلسطینی ضد شورش را بر عهده داشت به ضرب گلوله به قتل رساندند. پلیس فلسطینی در اطلاعیه گروه حماس را مسئول قتل وی معرفی کرده است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپان میگوید علت انفجار روز گذشته که خساراتی را به یک کشتی نفتکش فرانسوی در یک بندر یمن وارد آورد هنوز باید مشخص شود، اما هیچ امکانی را نباید مردود شمرد. یک دیپلمات فرانسوی در یمن و صاحبان فرانسوی نفتکش عظیم لیمبرگ روز گذشته گفتند که آنها معتقدند قایق کوچکی حامل مواد منفجره به این نفتکش که در حال ورود به بندر مینال دبه بود برخورد کرده است. یمن در ابتدا امکان تروریستی بودن این واقعه را رد کرد، اما علی عبدالله رئیس جمهوری یمن بعداً در تماسی تلفنی به ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه گفت که تحقیقات در این واقعه ضروری است. کشتی یاد شده امروز در حالتی سرگردان همچنان دچار حریق و نشت نفت به دریا بود. یک بلغاری از خدمه 25 نفره این کشتی همچنان مفقود الاثر گزارش شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش قرار است در ساعات آینده امروز در یک سخنرانی خطاب به مردم آمریکا دیدگاه‌های خود را در خصوص مسئله صدام حسین رهبر عراق بیان دارد. انتظار می‌رود جورج واکر بوش در این سخنرانی تلاش خواهد کرد حمایت سیاستمداران و شهروندان آمریکایی و نیز رهبران بین‌المللی از سیاستش را به حد اکثر برساند. در همین حال ده‌ها هزار آمریکایی روز گذشته در سراسر ایالات متحده در تظاهرات ضد جنگ شرکت کردند. در بزرگترین اجتماع مخالفان جنگ روز گذشته حدود 10,000 تن در نیویورک تظاهرات کردند. وزیر خارجه بریتانیا جک استرا قرار است امروز به دنبال دیدار با دومینیک دو ویلاپان وزیر خارجه فرانسه در پاریس سفر خود را به چند کشور خاورمیانه آغاز کند. ای قرار است در اولین ایستگاه از این سفر در دیدار دو روزه ای از مصر با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه آن کشور گفتگوهایی انجام دهد. انتظار می رود این گفتگوها بر مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، عراق و روابط میان بریتانیا و مصر متمرکز باشد. سرا به دنبال دیدار از مصر به اردن، کویت و ایران سفر می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است تهران با هر گونه حمله نظامی یک جانبی آمریکا به عراق مخالف است و در هیچ حمله‌ای به یک کشور مسلمان و همسایه شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حمیدرضا آصفی در گفتگو با خبرنگاران در تهران با اشاره به سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران که قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد اظهار داشته است تهران در مذاکرات با وی عنوان خواهد کرد که با هر گونه اقدام نظامی به منظور تغییر دولت در عراق مخالف است. و در تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی خواست در برابر متخلفان قوانین اجتماعی جمهوری اسلامی اقدام کند. به گزارش منابع خبری ایران آیت الله خامنه ای اظهار داشته است که مردم از دولت خود انتظار دارند فضای آزاد از آنچه که وی آن را صحنه‌های غیر اخلاقی توصیف کرد فراهم آورد. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی ایراد می شود که اخیراً یک رشته گزارش‌های مختلف درباره رفتارهای مغایر با قوانین مذهبی حاکم بر ایران انتشار یافتند.
برنامه امروز رادیو آزادی را با گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خود را برای سفر روز چهارشنبه وزیر امور خارجه بریتانیا به تهران آماده می‌کنند. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با برگزاری یک کنفرانس خبری مواضع رسمی ایران را تشریح کرد. گفت ایران با حمله یک جانبه آمریکا به عراق مخالف است، اما در صورتی که تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد پشت آن باشد، آن را به عنوان یک واقعیت میپذیرد. سیاوش اردلان گزارش میدهد.
در آستانه سفر وزیر خارجه انگلستان به ایران، امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران ترتیب داد تا تصویری کلی از نگاه ایران به این سفر و پیامدهای احتمالی آن به دست دهد. جک استرا وزیر خارجه انگلستان روز چهارشنبه در چارچوب سفرش به کشورهای منطقه از ایران نیز دیدار می‌کند تا درباره مسئله حمله احتمالی به عراق با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند. این سفر به ایالات متحده آمریکا نیز کمک می‌کند تا تصور بهتری از نقش ایران در صورت وقوع جنگ در منطقه داشته باشد. در محافل سیاسی ایران حتی شایع شده است که جک استرا پیامی را از طرف آمریکا به مقامات ایران تحویل می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز این مطلب را تکذیب نکرد، بلکه تنها گفت تاکنون به ما اطلاعی داده نشده که آقای استرا حامل پیامی از کشور خاصی است. اگر قرار است پیامی از طرف دولت آمریکا به دولت ایران داده شود، احتمالاً این پیام در برگیرنده انتظارات واشنگتن از جمهوری اسلامی در صورت حمله به عراق است. وزارت خارجه ایران هفته پیش موضع این کشور در صورت حمله به عراق را بی‌طرفی فعال خواند. امروز هم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما هم از طرف عراق لطمه خوردیم، هم دشمنی آمریکا را فراموش نکردیم، لذا شرایط ویژه‌ای داریم، اما با هر گونه حمله یک جانبه به منظور تغییر هر دولتی مخالف هستیم. ایالات متحده تغییر حکومت عراق را در دستور کار خود قرار دارد، اما میکوشد شورای امنیت را به صدور قطعنامه‌ای در تایید حمله به عراق مجاب کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اگر شورای امنیت چنین قطعنامه‌ای را تصویب کند، ایران آن را به عنوان یک واقعیت تلقی می‌کند. از آنجایی که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران حمله به عراق را به عنوان یک واقعیت پذیرفته است، بحث در مورد موضعی که ایران باید در این میان اتخاذ کند همچنان در ایران بحث داغی است. حضور نیروهای آمریکایی در عراق، مسئله آوارگان عراقی و احتمال تجزیه این کشور از دغدغه‌های جمهوری اسلامی است. کارشناسان و نمایندگان مجلس به طور روزانه در مطبوعات ایران به تصمیم گیران جمهوری اسلامی توصیه می کنند تحولات جاری را به یک فرصت برای حفظ و ارتقاء منافع ملی کشور تبدیل کنند. اما حساسیتی که جناح راست نسبت به بحث مذاکره با آمریکا نشان می دهد، آشکار و راحت صحبت کردن درباره الزامات و شرایط ایران را برای رسیدن به منافع ملی دشوار کرده است.
به گفته یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ایران مایل نیست اختلافات خود با ترکیه را بر سر صدور گاز به دادگاه بکشاند. ترکیه با طرح موضوع پایین بودن کیفیت گاز صادراتی ایران به آن کشور، خواهان بازنگری در قیمت گاز صادراتی است، در حالی که ایران میگوید کیفیت گاز صادراتی به ترکیه در چارچوب قرارداد میان دو کشور است و با آن مطابقت دارند. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگوی با دکتر پرویز مینا، کارشناس نفت و گاز در پاریس، به بررسی اختلافهای دو کشور و علل آن پرداخته است.
زکی چاکان وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه قرار است در روزهای آینده برای گفتگو با مقامهای ایرانی به منظور چانه زدن بر سر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به تهران بیاید. به نوشته روزنامه‌های ترکیه قیمت گازی که این کشور از ایران می‌خرد بسیار بالاست و به همین منظور ترکیه در صدد است قیمت گاز را پایین بیاورد. ترک‌ها می‌گویند کیفیت گاز صادراتی ایران به ترکیه مطابق با قرارداد دو کشور نیست و به همین دلیل هم واردات گاز از ایران را متوقف کرده بودند. این در حالی است که نعمت الله علیرضایی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که جزو هیئت کارشناسی اعزامی شرکت ملی گاز ایران به ترکیه رفته بود میگوید گاز ایران کیفیت بسیار خوبی دارد و هر روز هم درصد ترکیبات آن اندازه‌گیری می‌شود. از دکتر پرویز مینا، کارشناس نفت و گاز در پاریس می‌پرسم تا چند ادعای ترکیه مبنی بر پایین بودن کیفیت گاز ایران قابل قبول است. دکتر پرویز مینا:
طبق قرارداد ترکیه متعهد بوده که در طی سال 2002 4 میلیارد پای مکعب گاز از ایران خریداری کنه و این به تدریج افزایش پیدا کنه تا سال 2010 برسه به 10 میلیارد. از اول سپتامبر وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که به علت منطبق نبودن مشخصات فنی گاز با آنچه که در قرارداد ذکر شده از تحویل گرفتن گاز خودداری خواهد. راجع به مشخصات گاز با داده توضیح بدم که اصولا گازی که برای حمل در خط لوله شما فراهم میکنید یک سری عملیات تصفیه روش انجام میشه. یکی برای این است که اولا گازی که در خط لوله میره باید بیش از 85% متان باشه و گازهای سنگین‌تر خیلی کمتر، برای که والا نمیشه فشرده کرد و در خط لوله این رو انتقال داد. در ضمن یه مقداری هم آلودگی‌های هست که همیشه هم در نفت هم در گاز هست که شما تصفیه میکنید و اینو جدا میکنید. ولی بنده فکر نمی‌کنم در واقع این بهانه ترکیه حقیقت داشته باشه، چون گازی که به ترکیه میره در حقیقت همون مشخصات و نوع گازی است که در داخل ایران هم مصرف میشه و قاعدتا نمیباید تغییری در مشخصات گاز اتفاق افتاده باشه. آنچه که بنده فکر میکنم باعث این کار شده این است که رشد اقتصادی ترکیه کند شده و گرفتاری های مالی برای ترکیه پیدا شده، به طوری که مصرف گاز در ترکیه در سال جاری 14% نسبت به سال قبلش پایین تر اومده. علاوه بر این روس‌ها با فشار و حمایت دولت آمریکا قبول کردند که مقدار گازی را که به ترکیه می‌فروشند در سال جاری 9% از قیمتش کاسته بشه و این عمل برای ترکیه برای 3 سال آینده یه چیزی در حدود بین 280 الی 300 میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد. ولی قراردادی که با ایران دارند بر اساس به قول انگلیسی‌ها میگویند take or pay، یعنی شما متعهدید یه مقدار گاز رو در عرض سال تحویل بگیرید، اگرم نگیرید باید قیمتشو بپردازید، چون صادر کننده برای این کار سرمایه گذاری کرده. ترکیه متعهد بوده که این گاز رو تحویل بگیره و چون براش از نظر اقتصادی با صرفه تر بوده که گاز روسیه رو بگیره، برابر این رو بهانه کرده و من فکر نمی کنم که مسئله مشخصات فنی گاز واقعا مسئله باشه. و تا اونجا که بنده اطلاع دارم وزارت نفت ایران حتی پیشنهاد کرده که متخصصین بین المللی بیاین و گاز رو تجزیه بکنند و رای بدن که آیا گازی که الان به ترکیه صادر میشه با مشخصاتی که در قرارداد ذکر شده مطابقت داره یا خیر.
حال چنانچه ترکیه بر این مسئله پافشاری کنه که گاز ایران رو به علت کیفیت بد نمیخره، چه راهی برای ایران میمونه؟
مسلماً این مشکلاتی برای ایران ایجاد میکنه، ولی البته یک چیزی هم با توجه داشته باشیم که ایران الان احتیاج مبرم به حجم زیادی گاز برای تزریق به میدانها داره. برابر این عدم برداشت ترکیه از نظر حجم گازی که در ایران تولید میشه چندان اشکالی ایجاد نخواهد کرد، چون اون گاز رو میتوانند برای تزریق به میدانها ازش استفاده بکنند. ولی از نظر اقتصادی مسلماً برای ایران شکستی است، برای اینکه خب درآمد عمده از این صادرات نصیب ایران میشد که این از بین خواهد رفت. آنچه که واقعاً باید بهش توجه بشه این است که الان تمام گرفتاری هایی که ایران در مسائل مربوط به اقتصادی داره ارتباط به وضع سیاسی و جو سیاسی امروز دنیاست. الان دولت آمریکا از همه طریقی داره سعی میکنه که ایران رو در حقیقت در انزوا بذاره. همین کاری که در دریای خزر از نظر نفت کرده که تمام در حقیقت حمل نفت خامها و گازهای منطقه دریای خزر که راه طبیعیش ایرانه همه رو منحرف کرده به جاهای دیگه، برای اینکه ایران رو نگذاره که در این فعالیت‌های انرژی در حقیقت آسیای مرکزی سهمی داشته باشه و ترکیه هم یکی از اونهاست. یعنی این با حتما با فشار آمریکا روی روسیه است که اونها رو قانع کرده که تخفیف بدن که جلوی صادرات گاز ایران به ترکیه گرفته بشه و اینا همه جنبه سیاسی داره برای انزوای ایران.
دکتر پرویز مینا با رادیو آزادی صحبت میکرد.
طول موجهای رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21775 کیلوهرتز، 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. برنامه‌های نیمه شب از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9875 و 9885 کیلوهرتز، 49 متر 5860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 همچنین دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی بخش فارسی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
از النفس و النا برحذر باشید. سازمان دامپزشکی ایران اعلام کرد گوشت هایی که اخیراً با مارک هایی مانند النفس و النا در ایران پخش شده اند به طور غیرقانونی وارد شدند و قابل مصرف نیستند. مطبوعات ایران گزارش داده بودند که از 15 شهریور ماه مقدار زیادی گوشت غیر بهداشتی در فروشگاه های سراسر کشور پخش شده است. همکارم ماه منیر رحیمی در این باره گفتگویی دارد با حسین نظریان، روزنامه‌نگار در تهران.
آقای نظریان لطفاً ابتدا بفرمایید ماجرای این آلودگی گوشتی که در ایران هستش چیه؟
شنبه هفته گذشته خبر واردات غیرقانونی این گوشت ها منتشر شده و اقدامات برای شناسایی عامل یا عاملان آن همچنان تا الان ادامه داره. این گوشت هایی که فاسد هستن و مبتلا به انگل سارکوسیست.
این انگل موجب چه مرضهایی یا چه مشکلاتی میشه؟
این انگل تا اونجایی که کارشناسان اظهار نظر کردن در مورد خانم ها بیماری سخت جنین رو به دنبال داره و برای مردها هم بیماری های مختلفی رو اسم بردن.
این گوشت ها از کجا وارد شده؟
این گوشت ها ظاهراً از پاکستان و هند، اول میره به عربستان، بعد از اونجا به امارات میاد و از اونجا هم به ایران انتقال داده میشه. وقت اسم های بسیار فریبنده‌ای براش گذاشتن و من در آوردی به نام جودت العادیه، النفیس، النا و AAN روی بسته های 18 یا 20 کیلویی کارتونیشون حک شده.
چطور شد که فهمیدن این گوشت ها آلوده است؟ یعنی از فرض کنید مراجعات
این گوشت‌ها وقتی که گواهی مبدع یا فرض بفرمایید واردات اینا رو که خواستن نداشتن، مشخص شده که غیرقانونی وارد شده و بعد آزمایش‌های بهداشتی اینا که به عمل اومده مشخص شده که فاسد هست. هر حال این اقدام کننده یا وارد کننده این کار یا یک نفر یا هستن نفر که بودن به نظر میاد که از امکانات حمل و نقل و لجستیکی بسیار بسیار قوی برخوردار بودن. این گوشت‌ها از مرزهای جنوبی به تهران هم شده و حتی نام ترسخونه هم که در جاده قم دپو شده و از اونجا مجدداً خارج شده آورده شده و بر اساس این شواهد و اسنادی که ظاهراً تا اینجا فرش شده شناسایی عامل یا عاملان این کار زیاد نباید کار دشواری باشه.
اصولاً واردات گوشت الان دست چه کسی هست؟ مطلقاً دست دولت یا بخش خصوصی هم؟
واردات گوشت از سال 80 تا الان ممنوع بوده به دلیل خودکفایی ما و اگر الزاماً برای تنظیم بازار واردات صورت بگیره با مجوز سازمان دامپزشکی صورت میگیره و سازمان دامپزشکی در مورد این گوشت ها اظهار بی اطلاعی کرده، اطلاعیش هم صادر کرده و گفته ما برای واردات کنیم گوشتی به هیچ کس مجوز ندادیم و این گوشت به شکل قاچاق و غیرقانونی اومده.
مقدارش معلوم هست؟ خیلی زیاده؟ یعنی خطرش زیاده؟
والله تا الان طی اطلاعیه‌های رسمی مشخص نکردم ولی اونطوری که شایع هستش میگن حدود 2000 تن تا الان از طریق مراکزی که به اصطلاح تحت تجسس و بازرسی قرار گرفته 370 کارتن اون رو کشف و ضبط کردن. هنوز مراکز مصرف اینم مشخص نشده که آیا مثلا از طریق تعاونی‌های دولتی این توزیع شده یا این گوشت ها رو مستقیما انتقال دادن به مراکز فراوری مواد گوشتی مثل کارخانه‌های سوسیس و کالباسازی. هنوز دقیقاً ماجرا مشخص نیست.
شما فکر می‌کنید که در نهایت مسئولیت متوجه کی هست؟ یعنی چه کسی باید پاسخگوی یک همچین؟
اون پیش‌داوری نمیشه کرد. هر کی باشه این کار واقعا ضد انسانی. شما فکر میکنین با اون دولتی که یا ارتش که سلاح‌های میکروبی و نمیدونم شیمیایی و کشت جمعی به کار میبره چه تفاوتی داره؟
گوشت‌های آلوده در بازارهای ایران، گزارشی بود از ماه‌منیر رحیمی. شنوندگان گرامی، گزارش‌ها و گفتگوهای متنوع دیگری درباره ایران داریم که در ادامه برنامه خواهیم شنید، اما اگر که اجازه بدهید دقیقه‌ای تنفس و ترانه‌ای از شهرام سولتی.
به دستان تکیه کامون پشت سکوه.
شنونده رادیو آزادی هستید.
شنوندگان گرامی، بخش دیگری از اخبار را میشنوید از رادیو آزادی. خاویر سولانا، سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت شمار فلسطینیان کشته و زخمی شده در حمله صبح امروز اسرائیل او را تکان داده است. نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی خودروهای زرهی و هوانیروز صبح امروز دست کم 12 فلسطینی را در شهر خان یونس و اردوگاه پناهندگان آن شهر در نوار غزه کشتند. مقامات بیمارستانی بیشتر کشته شدگان را افراد غیر نظامی ذکر کرده و افزودند که دست کم 80 تن نیز زخمی شدند. ارتش اسرائیل در اطلاعیه گفته است نیروهایش برای برخورد با آنچه که آن را شالوده تروریستی گروه اسلامی حماس عنوان کرده است داخل خان یونس شده بودند. حماس اعلام کرده است انتقام این قتل‌ها را خواهد گرفت. در همین حال در واقعی جداگانه افراد نقابدار در لباس نیروی امنیتی فلسطینی یک افسر ارشد پلیس فلسطینی را که ریاست اتحادیه فلسطینی ضد شورش را بر عهده داشت به ضرب گلوله به قتل رساندند. پلیس فلسطینی در اطلاعیه گروه حماس را مسئول قتل وی معرفی کرده است. گزارش‌ها حاکی است بخش ضد تروریستی دادستانی پاریس تحقیقات در زمینه انفجار روز گذشته که یک کشتی نفتکش را در نزدیکی یک بندر یمن دچار خسارات شدید کرد آغاز کرده است. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویلاپان امروز گفت علت انفجار هنوز باید مشخص شود، اما هیچ امکانی را نباید مردود شمرد. یک دیپلمات فرانسوی در یمن و صاحبان فرانسوی نفتکش عظیم لیمبرگ روز گذشته گفتند که آنها معتقدند قایق کوچکی حامل مواد منفجره به این نفتکش که در حال ورود به بندر مینالدبه بود برخورد کرده است. یمن در ابتدا امکان تروریستی بودن این واقعه را رد کرد، اما علی عبدالله رئیس جمهوری یمن بعداً در تماسی تلفنی به ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه گفت که تحقیقات در این واقعه ضروری است. کشتی یاد شده امروز در حالتی سرگردان همچنان دچار حریق و نشت نفت به دریا بود. یک بلغاری از خدمه 25 نفره این کشتی همچنان مفقود الاثر گزارش شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش قرار است در یک سخنرانی خطاب به مردم آمریکا دیدگاه‌های خود را در خصوص مسئله صدام حسین رهبر عراق بیان دارد. انتظار می رود جورج واکر بوش در این سخنرانی تلاش خواهد کرد حمایت سیاستمداران و شهروندان آمریکایی و نیز رهبران بین المللی از سیاستش را به حد اکثر برساند. در همین حال ده ها هزار آمریکایی روز گذشته در سراسر ایالات متحده در تظاهرات ضد جنگ شرکت کردند. در بزرگترین اجتماع مخالفان جنگ روز گذشته حدود 10,000 تن در نیویورک تظاهرات کردند. وزیر خارجه بریتانیا جک استرو قرار است امروز به دنبال دیدار با دومینیک دو ویلاپن وزیر خارجه فرانسه در پاریس سفر خود را به چند کشور خاورمیانه آغاز کند. وی قرار است در اولین ایستگاه از این سفر در دیدار دو روزه ای از مصر با عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه آن کشور گفتگوهایی انجام دهد. انتظار می رود این گفتگوها بر مناقشه اسرائیلی ها و فلسطینیان، عراق و روابط میان بریتانیا و مصر متمرکز باشد. استرا به دنبال دیدار از مصر به اردن، کویت و ایران سفر می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است تهران با هر گونه حمله نظامی یکجانبه آمریکا به عراق مخالف است و در هیچ حمله‌ای به یک کشور مسلمان و همسایه شرکت نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حمیدرضا آصفی در گفتگو با خبرنگاران در تهران با اشاره به سفر وزیر خارجه انگلستان به تهران که قرار است روز چهارشنبه صورت گیرد، اظهار داشته است تهران در مذاکرات با وی عنوان خواهد کرد که با هر گونه اقدام نظامی به منظور تغییر دولت در عراق مخالف است. و در تهران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی خواسته است در برابر متخلفان قوانین اجتماعی جمهوری اسلامی اقدام کند. به گزارش منابع خبری ایران آیت الله خامنه ای اظهار داشته است که مردم از دولت خود انتظار دارند فضای آزاد از آنچه که وی آن را صحنه‌های غیر اخلاقی توصیف کرد فراهم آورد. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی ایراد می شود که اخیراً یک رشته گزارش های مختلف درباره رفتارهای مغایر با قوانین مذهبی حاکم بر ایران انتشار یافتند.
سپاسگزاریم که شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. برنامه‌های امروز را با گزارش‌های دیگر درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه خطاب به مردم ایران از درستی نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره دیدگاه مردم نسبت به آمریکا و برقراری روابط با آن دفاع کرده است. چندی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که بر اساس آن بخش بزرگی از مردم ایران خواهان مذاکره با آمریکا هستند. اما دادگستری تهران مؤسسه انجام دهنده این نظرسنجی را لاک و مهر کرد و مسئولان آن را به دادگاه فراخواند. هفته گذشته سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه‌های عمومی تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظرسنجی‌های انجام شده را نظرسازی خواند و شماری از مسئولان این مؤسسه را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد در این زمینه.
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه خود نوشته است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان سفارش دهنده نظرسنجی ها به صحت و دقت روش و نتایج سه تحقیقی که به طور مستقل در سه مؤسسه مختلف وابسته به سه دستگاه عمومی و دولتی انجام شده است اعتماد دارد، چرا که علاوه بر رعایت ضوابط علمی نتایج آنها نیز بسیار همخوان و از نظر آزمونهای آماری تأیید شده است. مجلس شورای اسلامی در این اطلاعیه نظرسنجی های انجام شده را همچنان معتبر دانسته و نوشته که از آنها استفاده و به آنها استناد خواهد کرد. موضع گیری صریح مجلس شورای اسلامی در برابر ادعاهای قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران است که در نامه خود به رئیس مجلس این نظرسنجی ها را به نظرسازی شبیه تر دانسته بود. آقای مرتضوی در نامه‌اش اتهام خبرگزاری ایرنا را تحریف و انتساب امور غیر واقع و نشر اکاذیب ذکر کرده بود و از دیدگاه او این نظرسنجی که به درخواست مجلس انجام شده بود محرمانه بوده و نباید انتشار عمومی میافته است. از سوی دیگر آقای مرتضوی یکی از اعضای مؤسسه پلم شده پژوهش افکار عمومی را مرتبط با سازمان مجاهدین خلق خوانده است. اطلاعیه تازه مجلس شورای اسلامی تنها از اصل صحت نظرسنجی ها دفاع کرده است و به موارد دیگر از جمله اتهام ارتباط یکی از اعضای مؤسسه پژوهش افکار عمومی با سازمان مجاهدین خلق یا مسئله محرمانه بودن این نظرسنجی ها اشاره‌ای نکرده است. در محافل سیاسی گفته می شود که برخورد دستگاه قضایی با این مؤسسه ممکن است ابعادی فراتر از این یک نظرسنجی خاص درباره مذاکره با امریکا داشته باشد. در ماه‌های اخیر نظرسنجی‌های مختلفی از جمله در این مؤسسه صورت گرفته که تصویری متفاوت از افکار عمومی جامعه ایران به دست می‌دهد. حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه کنگره اخیر خود نتایج رشته‌ای از این نظرسنجی‌ها را درباره دیدگاه عمومی نسبت به رجال سیاسی موجود، روحانیت، نظامیان، وضعیت جوانان، زنان و شمار بسیاری از قلمروهای فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد که با برخی شعارهای رسمی نظام سازگار نبود. پیش از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی یا چنین نظرسنجی‌هایی صورت نمی‌گرفت یا نتایج آن منتشر نمی‌شد. به این ترتیب پاره‌ای از تحلیلگران می‌گویند برخورد با نظرسنجی‌های اخیر و مؤسسه انجام دهنده آن به نوعی برخورد با انتشار مجموعه‌ای از نظرسنجی‌هاست که شاید با خواسته و برنامه محافظه‌کاران همخوان نباشد. به نظر این تحلیلگران پلم کردن مؤسسه پژوهش افکار عمومی مانور محافظه‌کاران برای گرفتن جرأت از کسانی است که عاملان نظرسنجی‌های مختلف و انتشار آن هستند. به این ترتیب شاید بتوان گفت اطلاعیه کنونی مجلس شورای اسلامی در دفاع از صحت نتایج نظرسنجی‌های اخیر به نوعی دفاع از اصل نظرسنجی، مؤسسه‌های عامل نظرسنجی و انتشار آن است.
ساعتی پیش دادگستری تهران در نامه‌ای به مجلس پاسخ داد و تکرار کرد که نظرسنجی مربوط به مذاکره با آمریکا نظرسازی بوده است. اما مجلس شورای اسلامی تنها با قوه قضاییه درگیر نیست. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی باز هم درگیر کشاکشی لفظی با برخی نمایندگان مجلس شده است. رئیس گروهی در مجلس که مأمور تحقیق و تفحص در مورد درآمدها و خریدهای خارجی صدا و سیماست، روز یکشنبه اعلام کرد صدا و سیما با هیئت تحقیق همکاری نمی کند. صدا و سیما می گوید همکاری می کند. جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی تا کنون در تلاش برای نفوذ و تأثیرگذاری بر صدا و سیما ناکام مانده است. اصلاحگرایان امیدوارند تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما از میزان بهره‌گیری محافظه‌کاران از این سازمان بکاهد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سیاوش اردلان.
حاضر نشدن رئیس سازمان صدا و سیما در مجلس بار دیگر اعتراض اعضای گروه تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما را برانگیخت. سال گذشته مجلس ششم 8 ماه کوشید اجازه تحقیق و تفحص از سازمان صدا و سیما را از مراکز قدرت در جمهوری اسلامی بگیرد، اما هنوز اعضای گروه تحقیق و تفحص میگویند سازمان صدا و سیما همکاری نمی کند. سازمان صدا و سیما که قانونا موظف به همکاری با مجلس است، در پاسخ به این اعتراض‌های نمایندگان اعلام کرده است: تا کی باید اظهارات بدون سند و مدرک را پاسخگو باشیم؟ آخرین مورد از اظهاراتی که صدا و سیما بدون سند و مدرک خوانده، اشاره دارد به گفته‌های روز گذشته رئیس گروه تحقیق و تفحص مجلس. ولی الله شجاع‌پوریان دیروز اعلام کرد رئیس سازمان صدا و سیما علی لاریجانی قرار بود به جلسه ما در مجلس بیاید، اما پیغام داد که نماینده را معرفی کرده و نیازی به حضور در این جلسه نمی بیند. اصلاحگرایان مجلس بارها تأکید کردند سازمان صدا و سیما خود را موظف به پاسخگویی و همکاری نمی بیند. مثلا همین روز دوم مهر ماه بود که احمد بورقانی نماینده تهران اولین نطق پیش از دستور پس از تعطیلات تابستانی مجلس را با حمله به صدا و سیما آغاز کرد.
ماجرای ناممکنی نظارت بر صدا و سیما کار امروز و دیروز نیست. در واقع به سهولت میتوان گفت که صدا و سیما اصولا هیچ سازوکار روشنی را برای نظارت نمیپذیرد، بلکه خود انتخاب میکند که با مقوله نظارت چگونه برخورد کند. یعنی دژ امنی را برای خود و سیاست‌هایش مهیا ساخته و تنها به کسانی که کارت سبز دارند اجازه ورود به این دژ را می‌دهد.
احمد بورقانی مانند دیگر اصلاح طلبان حکومتی می‌داند صدا و سیما از نهادهای قدرتمندی است که ریاست آن را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. آیت الله خامنه‌ای پس از پیگیری‌های پرسر و صدای مجلس در سال گذشته رسماً جواز تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما را صادر کرد. اما با گذشت 1 سال از آن ماجرا، 7 نماینده مجلس که مأمور تحقیق و تفحص شدند همچنان از عدم همکاری سازمان صدا و سیما میگویند. سازمان صدا و سیما هم هر بار این اتهامات را تکذیب میکند و میگوید تمام اسناد و مدارک لازم را به تحقیق کنندگان مجلس داده است. آنچه گروه تحقیق و تفحص مجلس از سال گذشته در دستور کار داشته، تحقیق در مورد درآمدهای صدا و سیما و سفارش‌های خارجی است که این سازمان از ثبت کردن آن معاف است. گروه تحقیق و تفحص مجلس تا پایان بهمن ماه امسال مهلت دارد گزارش نهایی خود را ارائه دهد. هنوز معلوم نیست تحقیق کنندگان مجلس تا چه حد بتوانند اتهام سوء استفاده‌های گسترده مالی در صدا و سیما را در گزارش نهایی خود اثبات کنند و تا چه حد این موضوع از نفوذ مدیریت محافظه‌کار کنونی صدا و سیما بر این سازمان بکاهد. سازمان صدا و سیما به علت نزدیکی با جناح محافظه‌کار و سیاست‌های خبری و تفسیری همسو با این جناح، یکی از به اصطلاح سنگرهای مهمی است که اصلاح طلبان حکومتی در پی تصرف آن هستند. از آنجایی که اکثریت جمعیت ایران زیر پوشش سازمان صدا و سیماست، ادامه کنترل جناح راست حکومت بر آن برای این جناح اهمیت ویژه‌ای دارد. اما برای اصلاح طلبان تحقیق و تفحص یکی از چند محور تلاش‌های آنها برای کاستن از نفوذ محافظه‌کاران در صدا و سیماست. اصلاح طلبان امیدوارند گزارش نهایی گروه تحقیق و تفحص مجلس بتواند آنها را در رسیدن به این هدف یاری کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در تهران عده‌ای از ساکنان محلات تجریش و دربند در اعتراض به تخریب و آتش‌سوزی در باغ ملک در خیابان گلاب‌دره جمع شدند. به گزارش روزنامه‌های تهران سال گذشته نیز ساکنان این محل توماری با بیش از 2000 امضا به مسئولان دادند تا در نگهداری این باغ تاریخی تهران جدی‌تر عمل کنند. گفته شده است درختان این باغ 10 هکتاری را از 2 سال پیش می‌سوزانند و خشک می‌کنند. محمود افتخاری سرپرست آتش نشانی منطقه میگوید تنها در 1 ماه و نیم گذشته 5 آتش‌سوزی در این باغ رخ داده و بیش از 25 میلیون تومان خسارت به آن وارد شده است. ماه‌منیر رحیمی در این باره با یکی از ساکنان محله گفتگو کرده است.
باغ ملک بازمانده عصر قاجار از املاک حاج حسن ملک التجار یکی از تاریخی ترین باغهای شمال تهران به شمار می آید. حاج حسن ملک از ملاکان بزرگ ایران بود که گفته می شود حدود 20% از اراضی مزروعی خراسان نیز از آن وی بوده است. وسعت املاک او چندان بوده که حسابش از دست خود نیز بیرون رفته بود. میگویند روزی ملک التجار به دهی رفته بود و ویلایی را که در آن سکونت کرد پسندید و خواست آن را بخرد. همراهانش صاحب ملک را جستجو کردند و متوجه شدند که مالک خود ملک التجار است. باغ ملک در انتهای خیابان گلاب‌دره واقع در شمال میدان تجریش است که پیشترها ییلاق تفریحی و محل نشست‌های سفرای اروپایی و مقامات کشوری آن زمان بوده است. سفیر انگلیس در کتاب سفرنامه خود به ویژه از حوض گرد تمام سنگ این باغ و زیبایی آن یاد کرده است. سرنوشت کنونی این باغ را از اکبر قادری، یکی از اهالی قدیمی آن منطقه پرسیدم.
اخیراً که این آقایونی که خریدن حالا برای ساختمون سازی میخوان برای چی میخوان شروع کردن به خشک کردن درختا، یعنی تمام اون درخت کنارایی که تقریبا نزدیک 100 سال بعضیشون سن دارن شاید هم بیشتر، اینها همه دارن خشک میشن، یعنی از بین داره میره گلاب دره‌ای که اون موقع وارد میشدی روح تازه میشد، الان وقتی وارد میشی شده یه بیابون برهوت. یعنی شهرداری من نمیدونم زورش نمیرسه یا اینکه خودش هم دخالتی داره تو این کارا، به صورت چون منطقه بالای ممزد قاسم الان سر تپه ها رو شبا همینطوری دارن میسازن، کسی جلوگیری نمیکنه، این درخت هم دارن خوش میکنن کسی جلوگیری نمیکنه، اما وای به حال کسی که بخواد ساختمون بخره بسازه جواز هم داشته باشه یه دونه درخت بی خودی یه جایی باشه که باید بکنه پدرشو در میاره.
یعنی شهرداری یا به هر حال از طرف مامورای دولت هیچ کس روی این باغ نظارتی نداره و
این باغ قدیم من یادم میخواستن پارکش کنن، حتی روی درختاش شماره گذاری کرده بودن، یعنی انقدر درختاش که واقعا این توی 2 متریش آدم نمیتونست ببینه از انبوه درخت. آب چشمه میامد اینجا، یه آب خیلی خوبی قنات داشت ملک و اون آب اونجا میریخت توی همون رودخونه گلاب در اصلا هوای اونجا رو معطر میکرد. الان خوش شده دیگه، درخت ها بین رفته، قناتش خوش شده، حالا چی کار میخوان کنن؟ ما شنیدیم میخوان برج بسازن، کاری که الان اینجا رایجه همین ساخت ساز دیگه، یواش یواش دارن طبیعت رو از بین میبرن.
آقای قادری اونجا بله. اگر ملک شخصی هست الان خب لابد میتونه هر کاری روش بکنه. آیا
بله همین ببینی خانم اینجا مال دخترای ملک و تجار بوده، دولت هم تصرف نکرده، یعنی مصادره ای نیست، دخترای ملک و تجار اینجا رو فروختن و اون اشخاصی هم که خریدن طبق قانون رفتن محضر رو خریدن، اونش روش حرفی اصلا نیست، حرفی که اهالی دارن روی این درخت هاست فقط. اینها ساختمون هم میخوان بسازن، اون طرفش که عمارت قدیم ملک و تجار بوده جا داره که برای ساختمون سازی، منتها درخت های اینجا داره بین میره، حالا یا در اثر کم آبیه یا پاش چیزی میریزن.
یکی از اهالی محله گلاب‌دره درباره تخریب باغ ملک صحبت میکرد. اما اگر که گزارشی را میشنیدیم درباره آتش سوزی و نابود شدن درختان در باغ ملک، گزارشی دیگر میرسد از اینکه صنعت کشاورزی ایران دچار رکود بی سابقه ای شده است. این رکود به علت خشکسالی بی سابقه، واردات محصولات کشاورزی با قیمت‌های پایین‌تر از تولیدات داخلی و نیز قاچاق فرآورده‌های کشاورزی است. رئیس شورای مرکزی خانه کشاورز در ایران میگوید کشاورزی ایران در حال نابودی است و شرایطی ایجاد شده که تولید کنندگان واقعی ضایع شدند. همکار من جمشید زند در گفتگویی با دکتر عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی ایران به بررسی علل و پیامدهای رکود کشاورزی در ایران پرداخته است.
آقای کلانتری، تعداد زیادی از کارشناسان کشاورزی معتقدند که کشاورزی در ایران در حال نابودی است. شما که چندین سال عهده‌دار وزارت کشاورزی بودید، دلایل عمده این افت رو در چی می‌بینید؟
البته کشاورزی در کشور ما در حقیقت در اکثر مناطق میشه گفت که با مشکلات صورت می‌گیره، به دلیل اینکه کشور ما کشور نیمه خشکیه. ما کمتر از حدود یک سوم باران جهانی رو داریم و متوسط دو برابر تبخیر جهانی در ایران هست. نیاز به سرمایه گذاری داره. یعنی اگر کشاورزی کشور ما سرمایه گذاری بشه، به نظر من مطمئنه رو به نابودی نیست، بلکه جای شکوفایی بسیار گسترده ای رو داره. اگر سرمایه گذاری بشه هم شغل مولد ایجاد میکنه، ارزان‌ترین شغل رو در کشور ما در بخش کشاورزی میتونیم ایجاد بکنیم، هم میتونه بخش عمده از نیازهای مواد غذایی کشور و درآمد ارزی برای کشور رو تامین بکنیم.
ولی به نظر شما چرا دولت به اندازه کافی در دو دهه اخیر سرمایه گذاری نکرده در این زمینه؟
دولت تا اونجایی که تونسته از دستش در اومده سرمایه گذاری رو انجام داده، منتها این مردم هستن که باید سرمایه گذاری بیشتری در کشاورزی بکنن، خود کشاورزان هستن. چند دلیل کشاورزان هم کمتر سرمایه گذاری کردن. اولین دلیلش سوداوری متفاوتی است که در بخش‌های مختلف هست. یعنی سوداوری در بخش‌های مثل بخش تجارت صنعت به مراتب بیشتر از کشاورزی است، ریسکش هم کمتر از کشاورزی است. مسئله دومی که وجود داشته تاریخچه سرمایه گذاری در کشاورزی است، از قبل از انقلاب، از زمان اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب، از زمان تقسیم زمین ها توسط هیئت هفت نفره، یک عدم امنیتی رو از نظر ذهنی و روانی در مردم ایجاد کرده که البته خوب تلاش های فراوانی شده در این مدت که این تفکر تغییر پیدا بکنه. و مسئله سوم هم باز امنیت علاوه بر زمین خود سرمایه در بخش کشاورزی است. خوب میدونیم که سرمایه در مناطق کشاورزی در مزارع و دور از شهرها اتفاق میفته، سرمایه گذاری، و اون امنیت و بیمه لازم رو عمدتا مردم حس نمی کنن که سرمایهشون رو برن. همین دلیل سرمایه گذاری کمتری در بخش کشاورزی به نسبت با توجه به سایر بخش ها صورت می گیره، چون دولت مواد غذایی ارزان قیمت رو بدون هیچ گونه سود بازرگانی حقوق گمرکی یا با حداقل سود بازرگانی حقوق گمرکی وارد میکنه. به همین دلایل سعی میکند که قیمت مواد غذایی تا حدودی کنترل شده به صورت غیر مستقیم باشه، از حالت عرضه تقاضا خارج میشه. به همین دلیل سوداوری در بخش کشاورزی به صورت غیر مستقیم کنترل میشه.
آقای کلانتری، شما اشاره کردین به واردات محصولات کشاورزی بدون دریافت عوارض از طرف دولت. آیا علت اصلی که دولت از این نوع واردات عوارض زیاد نمیگیره انگیزه های سیاسی داره یا صرفا از نظر اقتصادی نمیخواد مردم فشار وارد بشه؟
نه، خب دولت ها عمدتا در اکثر جهات تلاششون بر این است که مواد غذایی مورد نیاز تا حد امکان با ارزان‌ترین قیمت ممکن به دست مصرف کننده برسه، البته با توجه به درآمد نسبی سرانه. در ایران هم با توجه به محدودیتی که متوسط درآمد سرانه وجود داره، سعی میشه که کنترل بکنن قیمت‌ها رو من غیر مستقیم با پایین نگه داشتن قیمت تمام شده.
مسئله هم که چندین سال در ایران مطرح میشه واردات محصولات کشاورزی به طور قاچاق هست، چای، شکر، گندم و سایر محصولات که دولت هم عملا نتونست جلوی اینو بگیره. به نظر شما این تا چه تأثیر داشته در افت صنعت کشاورزی در ایران؟
البته میشه گفت که چون قیمت‌های جهانی سوبسید داده شده هست، یارانه داده شده هست. شما توجه بکنید که الان کشاورزان اروپایی بابت هر تن شکری که از طریق چغندر تولید میکنن حدود 500 تا 600 دلار پول دریافت میکنن. همین کشورها همین کالا رو صادر میکنن حدود 200 دلار. یا گوشت برای مصرف کننده اروپایی در هیچ جای اروپا کمتر از حدود مثلا 5-6 دلار به ازای هر کیلو نیست. برای قیمت گوشت صادراتی همون کشورها حدود 2000 دلار برای هر تن یا 2 دلار برای هر کیلو هست. اینا کشور ما با کشاورزان ما با یک بازار نابرابر از نظر قیمت مواجهن. قیمت های تمام شده واقعی کشاورزان اروپایی آمریکایی وارد به کشور بشه هیچ وقت اینها مقرون به صرفه براشون نخواهد کسر کنه. سالیانه بیش از 400 تا 500 میلیارد دلار یارانه که به تولیدات خودشون میدن اینا در نتیجه قیمت تمام شده کالای جهانی به مراتب پایین تر از قیمت واقعی هست و برای قاچاقچی‌ها صرف میکنه که این مواد غذایی رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد کشورهای نیازمند مثل ایران بکنن که این مشکلات پیش میاد.
دلایل رکود بخش کشاورزی در ایران. دکتر عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی ایران به پرسش‌های جمشید زند از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآوری می‌کنم که برنامه‌های بخش شبانگاهی ما را هر شب از ساعت 21:30 دقیقه به وقت ایران به مدت 2 ساعت می‌توانید گوش کنید. این برنامه‌ها شامل برنامه شادی است که اختصاص دارد به موسیقی پاپ ایرانی و همینطور در ساعت 5 هر شب میزگردی داریم درباره مسائل مهم مطرح در ایران. اما دقایقی بیاساییم با ترانه ای از مهستی با عنوان بنویس.
گفتی میخوای بنویسی دلمو، این دل از تو هنوز خواه بدمو، منو یک دریا دره عاشق رو را
بخش فارسی رادیو